بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در پاسخ به این شبهه مهم که در زمان غیبت تقیه واجبه و تقیه اقتضا می کند که شیعیان و مسلمانان در مقابل تواقیت زمان سکوت کنند و قیام نکنند، و نتیجه این که قیام در مقابل طاغوت در زمان غیبت رو ما بگیم باطل و غیر جایزه، چون برخلاف تقیه است. عرض کردیم برای پاسخ از این شبهه باید یه مقداری خود مفهوم تقیه در اصطلاح شرع رو، یعنی اونچه که در منابع دینی و در متون شرعی آمده، این رو بررسی بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که تقیه یک معنای جزئی محدوده، این که بگیم حالا در بعضی از شرایط وجود داره، نیست. تقیه یک معنای وسیعی داره و نتیجه‌ای که گرفتیم بر اساس این معنای صحیح این است که گاهی سکوت در مقابل ظالم تقیه است و گاهی قیام در مقابل طاغوت تقیه است، اونم عنوان تقیه شرعی رو داره. حالا اشکالی نداره بگیم اصلا یک معنای شرعی ما برای تقیه داریم، منتها معنای شرعی است که در دین وجود داره برای تقیه. خب شواهدی رو ما ذکر کردیم، من بعضی از روایات دیگرم پیدا کردم که این اصلا خودش باز از اون روایات قبلی از یک جهت شاید مهمترم باشه. یک روایتی که در جلد 71 بهار صفحه 229 آمده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مثل مؤمن لا تقیت له کمثل جسد لا رأس له. یعنی تقیه میشه یک عنوان رئیسی دین. خب رأس میگن از اعضای رئیسیه بدنه، حالا کسی میتونه دست نداشته باشه زندگی کنه، پا نداشته باشه زندگی کنه، اما اگر کسی سر نداشته باشه که نمیتونه زندگی کنه. اون وقت مثل مؤمنین یعنی تقیه اگر نباشه ایمان نیست. تقیه به منزله رأس الالجسده. خب این خیلی تعبیر مهمیه. باز از امام مجتبی علیه السلام در جلد 72 بهار صفحه 44، ان التقیه یصلح الله بها امتن، یک امتی با تقیه اصلاح میشه. یعنی اگر روش تقیه در میان امت باشه، این امت فساد در او از بین میره، اصلاح درش میاد و حکومت به نحو شایسته در اون حکومت، در اون امت قرار خواهد گرفت. یا در همون 71 بهار صفحه 229 امیرالمومنین علیه السلام میفرماید التقیه من افضل اعمال المؤمنین. حالا زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا امیرالمومنین، البته در زمان امیرالمومنین که تقیه اصلا، خب همین که بعضی از آقایونم اون جلسه فرمودن امیرالمومنین 25 سال برای حفظ اسلام خانه‌نشین شد. اینم عنوان تقیه رو داره. اشتباه اصلی این است که از اول ما برای تقیه یک معنای خیلی جزئی، اونم بگیم در فرض ترس، که ازش تعبیر به تقیه خوفی میکنن، تقیه رو در اصطلاح که حالا من یادمه یه وقتی همون اوائل انقلاب مرحوم والد ما رضوان الله علیه یه رساله مختصری نوشتن راجع به تقیه مداراتی. روحانیونی که میرفتن برای حج اونجا گفته بودن این موضوع باید براشون روشن باشه، ایشون به قلم شریف خودشون یه رساله فارسی هم نوشتن. تقیه رو میگن یا خوفیه، که خب اونجایی که آدم جانش در خطره ولو کفر بگه، شرک بگه، برای اینکه جانش رو حفظ کنه، یا تقیه کتمانیه. تقیه کتمانی همین کتمان اسرار ائمه معصومین علیهم السلام، که آدم باید تقیه کنه هر سری از اسرار ائمه و هر مقامی از مقامات ائمه رو برای همه کس نگه، در جای خودش اون مخاطب مناسب خودش رو انتخاب کنه و بگه، که ازش تعبیر به تقیه کتمانی میکنیم. یه تقیه هم تقیه مداراتیه. اون وقت این مداراتی که تو روایات هم زیاد داریم، ائمه میفرماید در تشییع جنائز اهل سنت شرکت کنید، با اینها مراوده داشته باشید، رفت و آمد بکنید. این مدارا یعنی در عمل باید مدارات کرد. اون وقت این تقیه مداراتی یک عنوان عام می‌داره، که عرض کردم همون نحوه برخورد رسول خدا با مردم، یعنی حاکم باید مدارات بکنه با مردم. اون تعبیری که از خود پیامبر در همین روایات تقیه خوندیم، که همانطوری که خداوند خدای تبارک و تعالی امر به نماز کرده، امر به مدارات با مردم کرده. در اون سطح بالا اول شخص عالم که رسول خداست باید مدارات با امت بکنه، همینطور کسی که وصی او هست، همونطوری که کسی که از جانب وصی او به عنوان خاص یا عام، همینطور تا بیاد فرض کنید که به ما طلبه ها برسه، باید مدارات کرد با مردم. یعنی وقتی انسان یک منکری رو میبینه یا ترک معروفی رو از کسی میبینه، در درجه اول نباید با برخورد تند، با مدارات، با نصیحت، با توصیه، اینا همش تحت عنوان تقیه در میاد. اصلا خود مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر وزان تقیه چیده شده. پس ببینید این عنوان مدارات رو داره امیرالمومنین علیه السلام. مداراتن بگیم، یا حالا اصلا میتونیم یه شق چهارمی برای تقیه درست کنیم، تقیه حفظی، حفظن لدین. خب خود حضرت فرمود من دیدم اگر بخوام دست به شمشیر ببرم، اسلام که یک مولود جدیدی هست و جدید الولاده هست، از بین خواهد رفت. برای حفظ او سکوت کردم من، صبرتو و فلعین قضا. این عنوان همین تقیه رو داره دیگه، این صبر که ما قبلا هم عرض کردیم عجیبه، همینه نظیر این تعبیر رو در مورد صبر هم داریم، که نسبت صبر به انسان مثل نسبت صبر به دین مثل نسبت رأس به انسانه. همین تعبیر رو به تقیه هم آمده، ولذا ما قبلا گفتیم لا یبعد، و اصلا همینم از خود صبر یکی از وجوه تقیه است. صبر بر مصیبت، صبر بر مقابل معصیت و بله صبر بر طاعات و عبادت، صبر بر اینها خودش یکی از وجوه تقیه است. یعنی حالا درسته شما به ما بگید آقا کی به این گفته تقیه، خب لازم نیست کسی گفته باشه، حقیقتش همینه. صبر یکی از وجوه تقیه است، مخصوصا با این انواع بسیار غلاظ و شدادی که داره. خب مؤمن چی؟ دلیل همین تعابیری است که گفتیم. اهمیت چیه؟ نه اهمیت وقتی میگه که عرض میشود که یصلح الله به الامه، این اهمیته؟ یا اینکه یک روشی است در دین وجود داره؟ تقیه یک استراتژی، به قول امروزی ها یک استراتژی و یک عرض میشود که روش بسیار مهمی است که برای حفظ دینه، هم برای حفظ دینه، هم برای حفظ ایمان خود آدمه، هم برای حفظ جان آدمه. ببینید این تعبیر التقیت من افضل اعمال المؤمنین، من افضل اعمال المؤمنین، یعنی روی این بیان تقیه از خود نماز بالاتره. باشه من افضل اعمال، نسبی هم باشه، نسبی هم باشه، یعنی در ردیف افضل الاعمال قرار میگیره. شما میگید انتظار الفرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، همونجا با اینکه من نداره باز ما میگیم من نسبیه. یه بحثی رو ما در کتاب الحج داریم، در همون سال اول کتاب الحج ما بحث حج رو 7 سال مطرح کردیم، ولی خب متاسفانه عمدش هم باقی مونده. اونجا یه روایتی داریم که حج افضل از نمازه. خب گفتیم آقا کیفل جمع، از یه طرف روایات فراوانی داریم که نماز افضله، از یک طرف این میگه حج افضله. به همین دلیل نتیجه رسیم که این افضلهای تو روایات تمام نسبیه، افضل حقیقی نیست. خب نباشه، اما یکی از مهمترین اعماله. وقتی میگه التقیت من افضل اعمال المؤمنین، اون وقت باز این نکته رو هم توجه کنید، ما اگر تقیه‌ای که تا حالا به گوشتون خورده مشهور میگن، این تقیه برای افراد خاصی واقع میشه اما برای همه واقع نمیشه، در حالی که ظاهر روایات تقیه این است که هر کسی یک نوع تقیه در مورد او معنا داره. بالاخره بلا، معصیت، اطاعت، این که اختصاص به افراد نداره. عرض میکنم که و میگه من افضل اعمال المؤمنین، همه مؤمنین. این که دیگه نمیتونیم بگیم منظورش یعنی بعضی از افراد. ببینید شما، ما باید هی شواهد درست بکنیم. طبق اون معنایی که مشهور میگن تقیه مثل حرج میمونه. حرج برای بعضی از افراد تو بعضی از شرایط واقع میشه. آیا ما میتونیم بگیم حرج در همه مؤمنین وجود داره؟ نه. ضرر برای بعضی از افراد تو بعضی از شرایط واقع میشه، نمیتونیم بگیم ضرر برای همه وجود داره. اما اینجا تقیه رو اصلا عرض کردم، همون روایاتی که من لا تقیت الله، لا دین الله، لا ایمان الله، اون اطلاقات وسیعی که اونجا بود، این من افضل اعمال المؤمنین، اینا همه عنوانه. در مصداق توسعه اول باید مفهوم رو، نه آقا، نه آقای هاشمی، اول نه، نه خیر، اول داریم یک معنای وسیعی از این روایات میفهمیم. ما وقتی میگه که التقیت من افضل اعمال المؤمنین، شما اول معنا کن، آیا این ظاهرش این است که تقیه برای بعضی از افراد یا در مورد همه افراده؟ همه افراده. در حالی که اون تقیه ای که مشهور میان ذکر میکنن، این یتفق و برای بعضی از افراد تو بعضی از شرایط ابدا نخیر. اینی که ما میگیم لااقل هر مؤمنی با یک نوع تقیه سر و کار داره، اجزه اگر نه هست هست. حالا به شما الان عرض بکنم، خب همین احسنتم، ببینید اون اصل عدم تقیه رو در یک نوع از تقیه مطرح میکنن، نه در کل تقیه. یعنی خب هم ما داریم با همین مخالفت میکنیم. ما میگیم که تا حالا در همین مباحث فقهی و اصولی میگن آقا باید جهت روایت رو دید، اگه روایت تقیتاً صادر شده این به درد نمیخوره، شک میکنیم تقیتاً بوده یا نه، اصل عدم تقیه است. اینا همه در یک نوع خاصی از تقیه است، اما تقیه به این معنای وسیع اصل عدم تقیه ما نداریم. این خب ما داریم با همین مخالفت میکنیم، میگیم علما به این مفهوم گسترده تقیه توجه نکردن. شما ببینید حالا عرض بکنم برای شما این جمله معروفی که هست، که البته من شنیدم روایت نیست، ولو اینکه بعضی ها میگن روایت، حالا خودتون بگردید پیدا کنید، اما یک جمله حکیمانه است. استر چی؟ ذهبک و ذهابک و مذهبک. این تمامش تقیه است، این تمامش تقیه است. این که شما اگر یه مالی خدا بهتون داد سعی میکنید رو حفظش کنید، خب البته این عقلم میگه، ولی شرع هم آمده صحه گذاشته روش. شرع میگه رو مالت، مالتو به کسی نگو، به کسی نگو من چی دارم و اینها. مذهبت رو به کسی نگو، که حالا فرض کنید یک کسی در توحید به یک مراتب بالایی میرسه، یا در یه جایی که حالا بگه من مسلمانم، یا خب شیعه بودن مثلا. و ذهابت رو، سفر که میخوای بری به کسی نگو من کی میخوام برم کجا میخوام برم. حالا ازده بدید شما، حالا بعضی از آقا میگن این استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، برای همه داره اتفاق میفته. راجب ذهبک که همه دارن، چه اون کسی که وضع مالی خیلی خوبی داره، چه اون کسی که اون بعد اون بچه‌ای که یه پول مختصری داره از پدر و مادرش مخفی میکنه. آقا من الان کار به وجوب و حرمتش ندارم، من عرض کردم تقیه علی خمست اقسام، تقیه خمست اقسام، اون که روشنه چه تقیه رو اصطلاح ما چه رو اصطلاح قوم تنقسم و الی خمست. ولی میخوایم ببینیم آیا این تقیه هست یا نیست. این تقیه است، تقیه از جهت دینی. حالا من المفروض، امیر المومن علیه السلام میفرماد من المفروض علی کل عالم ان یسون بالورع جانبه. خود تقوایی که حالا این تقوای رایج اصطلاحی و از او قوی تر ورع، که حالا تقوا اجتناب از محرمات، ورع از شبهات هم آدم باید اجتناب بکنه، اینا یکی از مصادیق تقیه است. این تقیه به معنای کلی، به معنای عام. حالا به نظر من که این خیلی واضحه، یعنی حالا بعد از تأمل عرض کردم خوب خیلی از آقایون استیهاش میکنن، میگن من نمیخوام جعل اصطلاح بکنم، من میخوام بگم مقصود در دین از الا ان تتقوا منهم تقاتن در قرآن، که تقیه ریشه قرآنی داره، و این همه روایاتی که در این دو سه جلسه در مورد تقیه خوندیم، این یک معنای عامی برای تقیه به دست انسان میده. این نمیشه ازش یه تقیه محدود خوفی یا محدود کتمانی یا محدود مداراتی با اهل سنت رو. ما اون نسبت به کفارم باید مدارات بکنیم، نسبت به کفارم اونی که پیامبر فرمود خدا همونطوری که من رو امر کرده به صلات امر به مدارات، داره مدارات مال ناس، نداره مدارات مال مسلمین. یعنی عقل هم همین رو میگه، البته نه در اونجایی که کافری دنبال حدم اسلام باشه و از بین بردن اسلام، مثل این آمریکا و مثل این اسرائیل جنایتکار که خدا هر چه زودتر اینها رو قلع و قمع بکنه. اینا رو باید رفت باشون مقابله کرد، اینها رو باید ریشهشون رو زد. ولو حالا این همه شهدا هم تقدیم اسلام، برای اینکه این کار نشه چندین برابر این رو میخوان از بین ببرن. ببینید آقایون، اسرائیل، حالا من این رو تو پرانتز عرض بکنم، اسرائیل ولو به قیمت از بین بردن 1,300,400,000,000 مسلمان، برای اینکه خودش غلبه پیدا بکنه و سیطره بر عالم پیدا بکنه. اصلا بحث نیل تا فرات اون یک گوشه ای از اهداف این هاست. الان اینها آمریکا در اختیارشونه، اروپا در اختیارشونه، بسیاری از این رؤسای کشورهای اروپایی از مزدورها و از عوامل اینا هستن، اصلا همه رو در اختیار دارن. حالا اینا اگر به این نتیجه برسن که همه مسلمین رو باید از بین ببرن برای اینکه سیطره پیدا کنن، این کارو خواهند کرد، این کارو خواهند کرد. ولذا هم عقل هم شرع ما رو وادار میکنه، بر ما لازم میکنه که به هر طریق ممکن با اینها مقابله بشه. خب این عرض کردم، حالا گفتم کسی دیگه تو ذهنش نداد که ما میگیم مدارات یعنی حتی با اینا، نه اصلا مدارات با اینا حرامه، باید با اینها مقابله کرد. ما طبق معنایی که برای تقیه کردیم جهاد را به انواعه، چه جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی برای چیه؟ برای این است که یک عده‌ای از رجال و نساء و ولدانی که در تحت پرچم شرک هستن انسان نجات بده. برای همینه جهاد ابتدایی، برای کشورگشایی که نیست که، همه این عنوان تقیه ای رو داره. حالا ما این معنای وسیع رو از روایات استفاده کردیم، این چند روایت هم رو زمیمه کردم برای اینکه محکمتر بشه. خودتون تو روایات بگردین باز برای این عرض ما شواهد بهتری رو پیدا میکنید. بعید نیست اونم از مصادیق تقیه باشه. بله ها؟ نه خب ببینید حالا، نه نه ببینید آقا، این کلاس آمدن شما اجازه بید ما نمیگیم علم تقیه است که، تعلیم نه، بله اگه برای حفظ دین باشه بله، اگر واقعا برای، ولی فرض کنید این همه علومی که شما تحصیل میکنید، بله اگر واقعا به قصد حفظ دین باشه از این جهت عنوان تقیه رو داره. عرض کنم تقوایی که ما داریم، ورعی که انشالله خدا به همه ما بده، این از مصادیق تقیه است، چه اشکال داره؟ ما چرا فقط بگیم اونجا که پای جانه، بگیم آقا یه کاری انجام بده تقیه تنگه جانتون حفظ بشه؟ این اگر برای حفظ دین باشه بله ما بهش ملتزم میشیم، چه اشکالی داره؟ چیا؟ اونجا مصداق تقیه رو امام مشخص کرده، در اون زمان مصداق تقیه در مقابل حکومت اون زمان این بوده که قیام نکنه، قیام مسلحانه نکنه. اصلا همین که حالا ایشون هم فرمودن باز بهتر بگیم، اون زمان تقیه ترویج دین و و نشر احکام دین بوده. امام صادق، امام باقر هی احکام رو بیان بکنن به دیگران برسونن. چی گفتید آقای جلالی؟ میدونم خیلی خوب چیه، میدونم. پس چرا میگید کسی که ازدواج کرده نصف دینش احراز میشه؟ چه اشکال داره؟ متفاهم نیست که. ببینید آقا، شما، ما نمیگیم شما بر هر مصداقی از این مفهوم کلی برید یه اثر که در، ببینید مصادیقش آثار مختلفه داره. بذار بفرمایید، شما اعتماد مثال خوبی زدید. شما چرا میگید من تزوج فقط احرز نصف دینه؟ یعنی کسی که ازدواج کنه دینش رو حفظ میکنه دیگه. فقط احرز نصف دینه عرض میشود که فلیتق الله فی النصف الاخر. خب فلیتق الله داره دیگه. بله، ببین کی میگه؟ ها بله، حالا ممکنه. حالا ببینید چه اشکالی داره. شما وقتی چه اشکالی داره حالا اینا؟ آقا اصلا وقتی شما، آقا اجازه فرمید، وقتی شما میگید من لا تقیت له لا ایمان له، خب بعدم از این طرف میاد همه کارا رو به ایمان مرتبط میکنی. کدومه باید؟ چرا؟ میگیم آقا تقیه یکی از روش‌های عملی حفظ دین، حفظ ایمان، حفظ جان، حفظ جامعه و ایناست. چه اشکال داره؟ باشه. آقا چه اشکالی داره؟ مگه ما حالا عرض کردم شما یه وقتی هست که میگید که آقا این اصلا هیچ وجهی نداره؟ بله، بیشتر الان مثل که الان وقتی که میگن اکرم العالم، عالم مربوط بیشتر فقها میارن. بگیم آقا کسی که عالم و رمل و جفره عالم نیست، میگم چرا اونم عالم ولی در مورد او به کار نمیبرن. کدوم برش؟ مسلمانه که تقیه نداره دینم نداره، مثلا برای اون نه دیگه. اصلا میگم کسی که تقیه نداره دین نداره دیگه. خوب، ادعا مسلمان ظاهریه. بله، تقیه یعنی کسی که اقرار به، کسی که اقرار به اسلام میکنه اما تقیه نمیکنه. مثالش خیلی خوب، مثالش این است که این آدم وقتی پای دین میاد باید برای دینش کار بکنه نمیکنه. نداره، میگم تقیه. آقا الان مثلا کسایی که در زمان ما باید در مقابل اسرائیل بیستن اما سکوت میکنن، بی تفاوتن. آقا این که دیگه تقیه نیست که. آقا ببینید، نداره دیگه. آقا شما میگید جایی مثال بزنید، من میگم الان تمام این کشورهای اسلامی که باید در مقابل اسرائیل بیستن و نمی ایستن، اینا لا ایمان لهم. این مصداق را نداره، نداره دیگه این. بله، نه دیگه، نه آقا، یعنی کسی که در جایی که باید تقیه مناسب اونجا رو انجام بده نکرد مؤمن نیست. الان مثالش فراوانه تو همین کشور ما. البته حالا تو کشور ما اونایی که الان الحمدلله نادر هم هستن، اگر کسی زمزمه کرد در مقابل اسرائیل نباید حرفی زد، این تقیه، خلاف تقیه است. آقا روشنه، من دارم عرض میکنم وقتی داریم معنایی که استفاده میکنیم میگیم تقیه اونیست که موجبه برای حفظ دینه. یک اجازه فرمایی، میگیم که الان همه عقلا میگن برای حفظ دین باید در مقابل اسرائیل ایستاد. دو، پس اون کسی که نمی ایسته داره بر خلاف تقیه انجام میده دیگه.
برای حفظ جانش باشه؟
ندی ها؟ آقا شما هر مرحله ای رو باید با خودش لحاظ کنی. بله این آدم مالش رو قایم میکنه، تقیه داره، او فایده نداره. هر تقیه رو در رابطه با خود اون موردش باید میگم. آقا تقیه در مورد حفظ دین، ممکنه یه کسی تقیه در حفظ دین نداشته باشه اما تقیه خوفی داشته باشه. اجازه بدید شما یه کسی تقیه، حالا ما داریم اینو عرض میکنیم، اصلا شما مثل این که من اینا رو عرض کردم آقای شیخ، از اینجا بحث شروع شد. آقا دقت بفرمایید، از اینجا بحث شروع شد. اگر یه کسی تقیه خوفی نکرد، جانش از بین رفت، میتونیم بگیم این لا ایمان له؟ ما از اینجا شروع کردیم به این معنا رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا پس تو این روایات یک مرحله اعلای از تقیه رو داره بیان میکنه، مرحله اعلا که حفظ دینه. اصلا این ما هیچ چیزی نداریم که اینطوری بگیم، اصلا بگیم آقا این روایات که میگه من لا تقیت له لا دین له، اصلا تناسب حکم موضوع تقیه است که موجب حفظ دینه، نه شامل تقیه مداراتی میشه، نه شامل تقیه خوفی میشه، اینا رو شامل نمیشه اصلا. اصلا این روایات من افضل اعمال المؤمنین، میگیم من افضل اعمال المؤمنین اونجاست که برای حفظ دین، پای دین در کار باشه، مؤمن ببینه چه وظیفه‌ای داره باید انجام بده. هیچ اشکال نداره ما این رو بگیم. اصلا از اول عرض کردم تقیه خوفی ما نمیتونیم قبول کنیم. اگر یه شیعه تقیه خوفی نکرد، کشته شد، پای ولایت امیرالمومنین علیه السلام محکم ایستاد، جانش هم داد، بگیم خب لا ایمان له، نمیشه این شامل این تقیه بشه. بغلوز علیه، بله اون کفاریست که در حرب با پیامبره، اون کفاریست در حربن. اما فرض کن کافر ذمی، شما با کافر ذمی که در ذمه اسلامی باید مدارات کنی. بله او کافریست که در حربن. ببینید آقا این بالاخره ما این معنا رو از این روایات به دست میاریم. بله اصلا میگم آقا این روایات در اون فرد اعلای تقیه رو بیان میکنه که برای حفظ دینه. اون وقت در نتیجه حالا باهم تطبیق کنیم بر مانحنفی که بالاخره ما در اینجا نتیجه این گرفتیم، با این معنا نمیشه اصلا گفت که آقا سکوت فقط موجب حفظ دینه. تو بعضی از شرایط سکوت موجب حفظ دینه، تو بعضی از شرایط قیام موجب حفظ دینه. زمان مرحوم آقای بروجردی سکوت موجب حفظ دین بوده، آقای بروجردی سکوت کرد، گرچه ایشون هم سکوت نکرد. یعنی یه جاهایی پیغامهایی رو توسط امام به شاه میدادن. حالا قبل از ایشون زمان مرحوم آقای حائری، اون زمان رضاخان قلدر علیه اللعن و العذاب، باید سکوت میکردن. ما نیاییم الان بگیم که آقا چون آقای حائری، چون آقای بروجردی اینا سکوت کردن، پس اینا دین رو از سیاست جدا میدونستن، پس ما تا آخر دیگه نباید در امور سیاسی دخالت کنیم. زمان فرق میکنه. اون زمان برای مرحوم آقای حائری اگر میخواست بیسته در مقابل رضاخان، با اون ولع قدرتی که رضاخان داشت تمام حوزه رو قلقم میکرد، برای حفظ حوزه سکوت کرد. اما در زمان امام رضوان الله علیه شرایط مهیا بود، ایشون ایستاد در مقابل حکومت وقت. اینا تقیه در هر زمان معیار حفظ دینه، گاهی سکوت موجب حفظ دینه، گاهی اوقات قیام موجب حفظ دینه. تشخیصش واقعیه، واقعیه. بله باید واقع شرایط آدم ببینه. خیلی خوب، حالا شما حالا اصلش رو قبول کنید، اصلش رو قبول کنید. ممکنه بگم در اون زمان ببین قالب افراد چی میگن، برای اینکه به واقع برسیم. بله، برای اینکه به واقع برسیم ببینیم قالب اهل نظر اون، مثلا مثل این فرض کنید که الان در مسائل اقتصادی میان میگن آقا این کارو بکنیم، میان میگن خب کارشناسا چی میگن. بالاخره باید این قالب کارشناسای دینی چی میگن. چی؟ نه، شرایط عام خیلی فرق کرد با زمان آقای بروجردی و آقای حائری و صلی الله علی محمد و آله.